سلام، ساعت 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. با برنامه خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدین. جوبین احمدی هستم با همکاری همکاران بخش تکنیک و خبر. تا یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و سایر مطالب با شما خواهیم بود. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طرح تشکیل حکومت وحدت ملی یک طرح افغانی بود که قبلا از سوی معاونین ریاست جمهوری ارائه شده بود. گزارش داریم در این مورد که در صدر گزارش های این مجله جا گرفته است. اما قبل از همه برای شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، همکارم سحر لیوال را همراهی کنید.
ناظرین اتحادیه اروپا گفتند به هدف تسریع بخشیدن پروسه تفتیش آرا حاضرند تا تعداد ناظرینشان را افزایش دهند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای بین المللی باید به تعهداتشان مبنی بر کمک به نیروهای امنیتی افغان عمل کنند و 22 تن در رویدادهای جداگانه امروز در عراق کشته شده و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل خبرها. ناظرین اتحادیه اروپا گفتند که به هدف تسریع بخشیدن پروسه تفتیش آرا حاضرند تا تعداد ناظرینشان را افزایش دهند. در پروسه تفتیش آرا بیش از 240 ناظر اتحادیه اروپا حضور دارند. تجس برمن، رئیس ناظرین هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا در انتخابات افغانستان، با نشریه گفته است که حمایت اروپا از شمارش آرا در افغانستان در مقایسه با تمامی ماموریت‌های نظارتی اتحادیه اروپا در سراسر جهان نظیر بوده است. در اعلامیه گفته شده که قرار است 100 ناظر جدید که 35 تن آنان اروپایی ها اند جهت تفتیش بهتر آرا انتخابات افغانستان تحت آموزش قرار گیرند و به زودی به سایر ناظرین این اتحادیه بپیوندند. قبل از این تیم عبدالله گفته بود که تعداد ناظرین بین المللی در پروسه تفتیش آرا اندک است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای بین المللی باید به تعهداتشان مبنی بر کمک به نیروهای امنیتی افغان عمل کنند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو سعودی گفت اگر نیروهای بین المللی به تعهداتشان در زمینه کمک به نیروهای افغان عمل کنند، پس به حضور این نیروها در افغانستان نیاز نیست.
چیزی که بر ما مهم است، وعده‌ای که جامعه جهانی در بخش تعلیم و تربیت و بخش اقتصاد کرده است. این کمک ها بر ما قابل اهمیت است. خود می توانیم امنیت کشور خود را حفظ کنیم و اگر آنها آن تعهداتشان را عملی کنند، وزارت دفاع هیچ مشکلی ندارد.
این اظهارات در حال صورت می گیرند که جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای بین المللی، با کمیته کانگرس امریکا گفته است که وای و بیشتر قمندانان نظامی از خروج نیروهایشان در سال 2017 میلادی از افغانستان نگرانند و از رئیس جمهور باراک اوباما خواستند که در این مورد غور کند. سه تن که به هدف اخذ رأی اعتماد برای عضویت در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان با ولسی جرگه معرفی شده بودند، نتوانستند رأی اعتماد به دست بیاورند. صدیق احمد عثمانی، معاون اولین جرگه، در نشست عمومی امروز گفت گلرحمن قاضی، محمد امین احمدی و محبوبه حقوقمل نتوانستند آرای 50% جمع یک را به دست بیاورند. این سه تن از سوی محمد یونس قانونی، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، با ولسی جرگه معرفی شده بودند. عبدالله یکی از دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان از زخمی های رویداد ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا دیدن کرد. آقای عبدالله امروز در شفاخانه ایمرجنسی در کابل با تقویه این حادثه آن را کار دشمنان افغانستان خواند. در حادثه انفجاری در بازار ولسوالی ارگون ولایت پکتیا به روز سه شنبه بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. ادامه خبرها. مقامات در عراق میگویند در یک سلسله انفجارات مطربند در سه منطقه شیعه‌نشین بغداد امروز حداقل 15 تن کشته شدند. این رویدادها چند ساعت پس از یک حمله انتحاری که در پایتخت این کشور رخ داد و 7 کشته بر جا گذاشت صورت میگیرند. این حمله انتحاری یک محل تلاشی پلیس را در منطقه ابوتشیر در جنوب شهر بغداد هدف قرار داد. در این حملات که به فاصله هر 10 دقیقه پیهم در نقاط مختلف بغداد اتفاق افتادند، 42 تن زخمی شدند. جدای خان طرفدار روسیه به ناظرین بین المللی اجازه دادند تا از محلی که طیاره مالیزیایی در شرق اوکراین در آن سقوط کرده بود دیدن کنند. یک قماندان این گروه به ناظرین امنیت و همکاری اتحادیه اروپا گفته است که جدای خان به شواهد دست نزدند و باکس سیاه یا جعبه ضبط طیاره مالیزیایی را نیز پیدا نکردند. ناظرین بین المللی قبلا هم برای رسیدن به این منطقه تلاش کرده بودند، اما جدای خان طرفدار روسیه در اوکراین مانع این کار شدند. این در حالی است که قبل از این حکومت اوکراین جدای خان طرفدار روسیه را متهم به تلاش به از میان بردن شواهد در محل سقوط طیاره مسافربری مالزیا در شرق این کشور کرده است. طیاره مسافربری مالزیا با 298 سرنشین به روز پنج شنبه هدف حمله راکت قرار گرفته و سقوط کرد. قبل از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است اسناد به دست آمده که نشان می‌دهند حمله بر این طیاره از منطقه جدای خواهان اوکراین تحت حمایت روسیه صورت گرفته است. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید گروه داعش یا افراد مسلح مربوط به دولت اسلامی عراق و شام در 17 جولای هنگام تصرف یک ساحه گاز طبیعی در سوریه 270 سرباز و کارمند این ساحه را به قتل رسانیدند. این گروه ناظر مقیم در بریتانیا امروز گفته است که بیشترین این افراد توسط گروه تحت حمایت القاعده در شرق سوریه در نزدیک شهر هومس کشته شدند، اما در مورد موثق بودن این خبر تاکنون شک و تردیدهای وجود دارند. رسانه‌های دولتی سوریه نیز در این مورد در همان تاریخ گزارشی را به نشر نرسانیدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید از سال 2011 میلادی بدین سو در جریان اعتراضات علیه رژیم بشار الاسد در سوریه 170 هزار تن در این کشور کشته شدند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز به شرق میانه می رود تا در جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در غزه میانجیگری کند. جفری فلدمن معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی در این مورد دیروز در مجلس فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد که به خاطر بررسی وضعیت در غزه برگزار شده بود در این مورد معلومات داد. فلدمن گفت برای موفق شدن کوشش‌های بشری آتش بس لازمی است. کارمندان طبی در غزه میگویند دیروز با داخل شدن هزاران عسکر اسرائیل به غزه به مقصد از بین بردن قدرت فایر راکت گروه حماس و ویران کردن تونل‌های که شورشیان از آنها به اسرائیل رخنه می‌کنند 48 فلسطینی دیگر کشته شدند. با آغاز عملیات هوایی اسرائیل بر غزه از 8 جولای تا حال 289 فلسطینی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش در مورد خطر گسترش جنگ و تلفات ملکی در این بحران عمیقا نگران است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. حال هم بشنوید که وضعیت آب و هوا چطور است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38.25 آسمانی مفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 5:08 دقیقه به وقت کابل شد. تا کمتر از یک ساعت دیگر با این مطالب با شما خواهیم بود. محمد یونس قانونی میگوید طرح تشکیل حکومت وحدت ملی یک طرح افغانی بود که قبلا از سوی معاونین ریاست جمهوری ارائه شده بود.
طرح افغانی است، اما حمایت بین المللی پیدا کرد. طرحی بود که ابتدا توسط خود افغان ها.
کار نصب سیم خاردار و حفر خندق ها در امتداد خط دیورند از سوی نظامیان پاکستانی متوقف شده است.
حکومت پاکستان مثل سابق واره میخواستن که میخاردار یا چکوری در حدود خط دیورند شروع کنه.
در مسائل مربوط به منطقه مشنوید که وزیر داخل تاجیکستان میگوید حدود 200 تن از اتباع این کشور در جنگ سوریه دخیلند. و فراموش نکنید که در نیمه دوم این مجله خبری برنامه هوای تازه نیز برایتان تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید. من جوبین احمدی با همکاری همکارم رامین کاکر در بخش تخنیک تا کمتر از یک ساعت دیگر میزبان شما هستیم. طوری که در آغاز شنیدید، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طرح تشکیل حکومت وحدت ملی یک طرح افغانی بود که قبلا از سوی معاونین ریاست جمهوری ارائه شده بود. محمد یونس قانونی این موضوع را روز شنبه هنگام معرفی سه عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جهت کسب رای اعتماد به ولسی جرگه ابراز داشت. در این حال آگاهان امور سیاسی میگویند طرح تشکیل حکومت وحدت ملی اصلا طرح افغانی نبوده، بلکه در سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان مطرح شده است. فریبا واحدی گزارش میدهد.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات را بی‌اساس می‌خواند که گویا طرح تشکیل حکومت وحدت ملی که هر دو نامزد ریاست جمهوری رویان بعد توافق رسیدند از خارج کشور ارائه شده است. محمد یونس قانونی این مسئله را به روز شنبه هنگام معرفی سه عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جهت کسب رأی اعتماد در ولسی جرگه بیان کرد. آقای قانونی گفت طرح ایجاد حکومت وحدت ملی طرح افغانی بود که بعداً حمایت بین المللی را نیز حاصل کرد.
طرح افغانی است، اما حمایت بین المللی پیدا کرد. میخوام با صراحت عنوان کنم که طرحی که ارائه شد برای تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان و تفاهم و ایجاد اعتماد میان دو کاندید عزیز افغانستان، طرحی بود که ابتدا توسط خود افغانها و به وسیله معاونین ریاست جمهوری مطرح و پیش برده شد.
آقای قانونی گفت که این طرح برای اولین بار پس از تنش‌های انتخاباتی از سوی معاونین ریاست جمهوری مطرح شده بود و اطمینان داد که توافق انجام شده میان هر دو نامزد ریاست جمهوری در تحکیم وحدت ملی و همبستگی در کشور تاثیرگذار است و باید از آن حمایت صورت گیرد. پس از به میان آمدن بن‌بست انتخابات در افغانستان، هر دو نامزد ریاست جمهوری به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور به هدف حفظ ثبات در افغانستان به ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند. تفکیش 100% آرا و ایجاد حکومت وحدت ملی طرحی بود که در سفر دو روزه جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان، اشرف غنی احمدزی و عبدالله هر دو نامزد ریاست جمهوری رویان بعد توافق رسیدند. قبل از شکست بن‌بست انتخاباتی، محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور کرزی با نامزدان ریاست جمهوری از نزدیک دیدار داشت که گفته می شود در آن روی مشکلات انتخابات بحث و گفتگو شده است. در این حال شمار از آگاهان امور سیاسی می گویند که طرح تشکیل حکومت وحدت ملی اصلا طرح افغانی نبوده، بلکه با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان مطرح شده است. عبدالناصر شفیق یکی از این آگاهان:
این طرح به هیچ صورت افغانی نبوده و بلکه به آمدن جان کری به افغانستان مطرح شد. و اگر مقامات بلندرتبه افغانستان ادعا دارند که این طرح افغانی بوده، پس در پی پروسه دموکراسی چرا این طور طرح ارائه گردد؟ اگر این ادعا را ما درست بپذیریم، در حقیقت اصلا این یک سازش از خود مقامات دولتی بلندپایه بوده.
آقای شفیق گفت که چنین طرحها در حقیقت سازش در برابر دموکراسی و آرای مردم است. گزارش‌های وجود دارد که در دیدارهای جداگانه اخیر اشرف غنی احمدزی و عبدالله دو نامزد ریاست جمهوری طرح پیشنهاد ایجاد حکومت وحدت ملی در دستور کار هر دو نامزد قرار گرفته است. این در حال است که تیم‌های انتخاباتی هر دو نامزد در اظهارات خود از احتمال ایجاد پست به نام رئیس شورای اجرایی حکومت نیز سخن گفتند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
برخی از قانونگذاران آمریکایی به این باورند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا باید روی تصمیم خروج نیروهای خارجی از افغانستان تجدید نظر کند. این قانونگذاران بیم دارند که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن افغانستان نیز به وضعیت فعلی عراق دچار شود. اما مقامات نظامی آمریکا وضعیت عراق و افغانستان را متفاوت خوانده و در مورد افغانستان ابراز خوشبینی می کنند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
بحران انتخاباتی افغانستان و وضعیت فعلی در عراق برخی از قانونگذاران آمریکایی را به این باور رسانده که باراک اوباما در مورد خروج نیروهای خارجی در پایان 2016 میلادی از افغانستان باید تجدید نظر کند. اما قصر سفید میگوید که اوضاع افغانستان و عراق که درگیر جنگ‌های فرقه‌ای است متفاوت میباشد. برخی از اعضای کنگره آمریکا میگویند با طرح باراک اوباما برای خروج نیروهای آمریکایی از جنگ به هدف به دست آوردن اعتبار موافق نیستند. حدود 10 سناتور آمریکایی به روز پنجشنبه موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را در کنگره این کشور مطرح کردند. آنها گفتند که خروج اساکر آمریکایی به این زودی از افغانستان خطرناک بوده و آنها نمی‌خواهند که افغانستان به وضعیت فعلی عراق دچار شود. این سناتوران بیم دارند که نیروهای افغان ممکن تا ختم 2016 میلادی به تنهایی قادر به انجام وظایف نخواهند بود. بر اساس طرحی که باراک اوباما در ماه می اعلان کرد، حدود 20200 سرباز آمریکایی در جریان 5 ماه آینده افغانستان را ترک خواهند کرد که در نتیجه 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. از 9800 سرباز بیشتر آنها در 2015 میلادی افغانستان را ترک می کنند. فقط تعداد محدودی که ممکن 1000 سرباز باشد پس از 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. جنرال جوزف دانفورد قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان هفته گذشته 352000 نیروی امنیتی افغان که در سال 2013 میلادی بیشتر مسئولیت های امنیتی را به عهده گرفته و در دو دور انتخابات ریاست جمهوری اخیر جلو خشونت ها را گرفتند به شدت ستایش کرد. همچنان این جنرال آمریکایی برنامه‌ریزی های آینده برای همکاری با نیروهای افغان را تشریح داده گفت که افغانستان نیاز به توسعه نیروهای هوایی دارد. همچنان جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت وضعیت در عراق و افغانستان فرق دارد. وی گفت مردم در عراق ما را نمی‌خواستند و نه یک سیاستمدار عراقی برای ادامه حضور ما در آن کشور دفاع کرد، اما در افغانستان مردم از حضور ما حمایت می‌کنند و کاندیدهای ریاست جمهوری افغانستان در جریان کمپین انتخاب بوتیشان گفتند که موافقه امنیتی را با واشنگتن امضا خوان کرد. همچنان آقای دابنز گفت که عراق به خاطر که منابع مالی زیاد دارد میتواند بدون ما حداقل به طور موقت وضعیت را تحمل کند، اما در افغانستان شرایط متفاوت است.
در این حال مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند اگر نیروهای بین المللی به تعهداتشان در زمینه کمک به نیروهای افغان عمل کنند، به حضور این نیروها در افغانستان نیاز نیست. معاون سخنگوی این وزارت بروز شنبه در صحبت با رادیو سدی گفت که امریکا باید به عوض تمدید زمان ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان در مورد عملی ساختن تعهداتش به نیروهای افغان فکر کنند. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان اخیراً از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواست است تا حضور نیروهای بین المللی در این کشور را تمدید کند. اما شماری از آگاهان امور نظامی میگویند با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان، حضور فیزیکی نیروهای بین المللی در این کشور برای چند سال دیگر هم ضروری است. باز هم فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند آنان از به میان آمدن خلای امنیتی در کشور نگرانی ندارند، اما امیدوارند که نیروهای بین المللی تعهداتشان را در زمینه تقویت نیروهای افغان عملی کنند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت بروز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت به جای اینکه قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان از رویدادهای احتمالی پس از خروج اساکر خارجی از این کشور سخن میزند، بهتر است که کشورهای خارجی تعهداتشان با افغانستان را عملی کنند.
چیزی که بر ما مهم است وعده‌ای که جامعه جهانی در بخش تعلیم و تربیت و بخش اقتصاد کرده است. این کمک‌ها بر ما قابل اهمیت است. نیروهای افغان این توانایی را دارند. ما کدام مشکل نداریم. خود می‌توانیم امنیت کشور خود را حفظ کنیم و اگر آنها آن تعهداتشان را عملی کنند، وزارت دفاع هیچ مشکلی ندارد.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان با کمیته سنای آمریکا گفته است که او و بیشتر قمندانان نظامی از بابت خروجشان در سال 2017 از افغانستان نگرانند. جنرال دانفورد از رئیس جمهور باراک اوباما خواسته است که در مورد پلان خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان دوباره فکر کند. اما مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی افغان قادر به تامین امنیت کشورشان هستند و همکنون نیز نیروهای افغان رهبری انجام عملیات ها را به عهده دارند. در این حال شمار از آگاهان امور نظامی بدین باورند که علاوه بر کمک های نظامی جامعه جهانی به افغانستان، حضور نیروهای بین المللی در این کشور برای چندین سال دیگر نیز حتمی است. عتیق الله عمرخیل یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
حضور فیزیکی آمریکا در آن دو اصل تأثیر گذار است. یکی از لحاظ روحیه که نزد آن یک قوت موجود است و دوم زمانی که مشکل پیش می شود با ما کمک می کند که امکان دارد این جنگ بیشتر دشوار شود. اکنون اینقدر فکر می شود که نیروهای آمریکایی اینجا است و مخالفین جرأت بیشتر نمی توانند.
با گفته آقای مرخیل، موقعیت جغرافیایی و وضعیت سیاسی افغانستان ایجاب می کند که حضور این نیروها در کشور چند سال دیگر نیز تمدید شود. به اساس اعلام قبلی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا 9800 سرباز آمریکایی تا سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. در پلان اعلان شده رئیس جمهور اوباما گفته شده است که در اخیر سال 2016 میلادی رقم نیروهای آمریکایی در افغانستان به 1000 خواهد رسید که مسئولیت تامین امنیت مراکز دیپلماتیک ایالات متحده در این کشور را به عهده خواهد داشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، نشرات رادیو آشنا ساعت 7 شام آغاز می شود. اما حالا نشرات رادیو آزادی را از طریق امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. روی همین امواج از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. هیئت توظیف شده سوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که کار نصب سیم خاردار و حفر خندق در امتداد خط دیورند از سوی نظامیان پاکستانی متوقف شده است. این هیئت تحت رهبری وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان برای بررسی این موضوع توظیف شده بود. اکرم اخپلواک، وزیر سرحدات و قبایل افغانستان، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نظامیان پاکستانی قبل از این می خواستند در ولسوالی تروی پکتیکا سیم خاردار نصب کرده و خندق نیز حفر کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت اقوام و قبایل سرحدات میگوید که کار نصب سیم خاردار و حفر خندق در امتداد مرز با ولسوالی تروی ولایت پکتیکا از سوی پاکستان با عکس‌العمل جدی مردم و نیروهای امنیتی مواجه گردیده است. اکرم اخپلواک، وزیر سرحدات اقوام و قبایل، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نظامیان پاکستانی با آوردن وسایل و ماشین‌آلات می‌خواستند در مرز با ولسوالی تروی پکتیکا سیم خاردار نصب نمایند. به گفته آقای اخپلواک، مقامات افغان این مسئله را چندین مرتبه با حکومت پاکستان در میان گذاشته است، اما مقامات پاکستانی همواره در این راستا بی‌اعتنایی کردند.
دوباره باز ماشین‌آلات و چیزای آورده بود در ولسوالی تروی ولایت پکتیکا به حدود 80 تا 90 کیلومتر می‌خواستند که امی ساحات هموار را هم چقوری کنه و هم سیم خاردار را نصب کنه که بدون از عکس‌العمل نیروهای سرحدی ما با عکس‌العمل اقوام منطقه هم مواجه شدند.
شورای امنیت ملی هفته گذشته هیئت را به رهبری وزارت سرحدات اقوام و قبایل بعد از آن موظف ساخت که گزارش‌ها مبنی بر نصب سیم خاردار و حفر خندق در امتداد خط دیورند با ولایت پکتیکا از سوی پاکستان به نشر رسید. بر اساس معلومات وزارت سرحدات اقوام و قبایل، نظامیان پاکستانی چند قبل در ولسوالی معروف قندهار و ولسوالی گوشته ننگرهار نیز دست به نصب سیم خاردار و حفر خندق زده بودند که با عکس‌العمل جدی مردم و نیروهای امنیتی افغان مواجه گردیدند. در همین حال قمندان عمومی قوای سرحدی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید این گونه اقدامات از سوی نظامیان پاکستانی همواره در امتداد خط دیورند وجود داشته است. محمد شفیق فضلی، قمندان عمومی قوای سرحدی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
ولی باز هم بر شما معلوم است که در معروف هم ما یک دفعه برخورد کردیم که یک نفر ما شهید دادیم، کار زور توقف دادیم. بعد از این چی هم امیت کار شده شمالزی رسپیدار روان کرد، توسط رسپیدار مو مشکل حل شد. فعلا هم به اقتدار مثل ورد ما میواره، مثل چی وره شموزهی وره ده میتر جا خوب پرمی کنه کنده کارا ولی کار روان است، کار دو طرفه انشاءالله مشکل حل خواهد.
به گفته آقای فضلی در صورتی که چنین مشکلات با تلاش های مسفیدان محل حل نگردد، آنها آماده هستند برای دفاع از سرحدات این کشور از هر رای ممکن استفاده کنند. قمندان عمومی سرحدات وزارت امور داخله میگوید مطابق قانون هر دو کشور باید در ایجاد تاسیسات فاصله لازم از نقطه صفری را در نظر بگیرند. این در حالی است که پاکستان از 3 سال بدین سو حملات راکتی را بالای شماره از ولایات سرحدی افغانستان انجام می‌دهد. برخی از کارشناسان بدین باور هستند که پاکستان با پرتاب راکت، حفر خندق و نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند تلاش می‌کند تا افغانستان را با ناامنی‌ها و مشکلات مختلف مواجه ساخته و جلو پیشرفت در این کشور را بگیرد.
بله، در این حال هیئت موظف شده سوی شورای امنیت ملی افغانستان به رهبری وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل میگوید که کار نصب سیم خاردار و حفر خندقها در امتداد خط دیورند از سوی نظامیان پاکستانی متوقف شده است. باز هم فرشته نگاه خبرنگار رادیو زدی مصاحبه ای را با آقای خپلواک وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل انجام داده و در ابتدا از وی در مورد کار این هیئت پرسیده است.
در مسیر خط دیورند نه فقط در یک دو موقعیت پوجای پاکستان یا حکومت پاکستان مثل سابق واره میخواستن که سیمی خاردار یا چکوری در حدود خط دیورند شروع کنه و عکس العمل جدی نیروهای سرحدی و هر دو طرف خط دیورند مواجه شده و به مخاطر بود که امیر باید بررسی شوه و مثل سابق واره در موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان واضح استن که هیچ چیزی که معنی رابطه اقوام شوه و خلاف وصول و خلاف پرنسیف های بین دول باشه قابل پذیرفتنی نیستن.
وزیر صاحبی خندقا و سیم خاردار ایجاد شده در اوجه یا میخواستن که را بسازن؟
شما دو جریان هستین که یکونی ماه پیشتر در ولایت قندار در ولسوالی معروف و یک ماه پیشتر باز در ولایت فکتیکا در ولسوالی تروه همه کارا بود، باز موانع ایجاد شدن بند کردن و یک روز پیشتر دوباره باز ماشین آلات و چیزای آورده بود در ولسوالی تروه ولایت پکتیکا به حدود 80 تا 90 کیلومتر میخواستن که همی ساحات هموار را هم چقوری کنه و هم سیمی خاردار را نصب کنه که بدون از عکس العمل نیروهای سرحدی ما با عکس العمل اقوام منطقه هم مواجه شدن به این خاطر که در این تمام خط دوران تم زمینا و روابط و اقوام شریک هستند و او نمیتونه که همی سیم خاردار را بفذرن به این خاطر که او در این تمام خط دوران روزانه روابط داره و روزانه به خریجات و به محلات خود میره و میه.
نتیجه نهایی حیات کنجا بود توضیف شده و نتیجه نهایی کاری از چی شد بالاخره و آیا او برگشتن یا موجه هستن؟
نه او خو حیاتی از محل هستن، حیاتی از محل هستن، از کابل کسی نرفته، فقط وزارت محترم امور داخله او و وزارت سرحدات مواظب بودن تا کامیرا بررسی کنه چیزی که ضرورت داره باید او را حل کنه و حد از محل بود.
وزیر صاحب در این رابطه حکومت افغانستان آیا با مقامات پاکستان چونی چندین بار تکرار شده به خاطر جلوگیری از وقوع همچو کارا آیا با حکومت پاکستان هم در تماس شدن و عکس العمل اونا چی بوده در این مورد؟
بار بار شما دمی 67 ساله که مسئله سیمی خاردار و مسئله کنترل خط دوران هستن موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار واضح استن، دمو هیچ شک و تردید نیستن و ای بار بار مطرح شده و هم از طرفی که سابق کمیته سه جانبه ناتو و افغانستان و پاکستان بود هم مطرح شده و در مجالس دو جانبه هم مطرح شده که یک مسئله جدی و اساسی استن.
مصاحبه بود با اکرم خپلواک وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل افغانستان. سه تن به شمول دو کودک در اثر انفجار ماین ریموت کنترل در شهر مزار شریف کشته و مجروح شدند. عبدالرزاق قادری آمر امنیت قمندان امنی بلخ با تایید وقوع این حادثه گفته است که این بم در قسمت غربی شهر مزار شریف در چوک سلیم شهید انفجار داده شد و احتمالاً هدف آن سکر نیروهای اردوی ملی بوده است. مجیب الرحمن حبیب زای در مورد از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
طی یک ماه اخیر پنجمین انفجار بم کنار سرک امروز شنبه حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر شهر مزار شریف را تکان داد. مقامات قماندانی امنیت بلخ میگویند که این انفجار در قسمت غربی شهر مزار شریف در چوک سلیم شهید در مقابل با موتر نیروهای اردوی ملی رخ داده است. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنیت ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که انفجار ناشی از بم ریموت کنترل بوده است که در یک کراچی دستی طفل خردسال جستجو شده بود. قادری گفت که در اثر انفجار این بم ریموت کنترل یک کودک خردسال که حامل کراچی دستی بود کشته شده و به شمول یک طفل دیگر یک فرد ملکی جراحت برداشته است.
توسط ما غلطک مواد خود جا به جای میسازه در غلطک به عنوان ادی که البته مواد است انتقال میتون میرن در چارایی سلیم شهید توسط ریموت کنترل و انفجار میدن که خود حامل غلطک متاسفانه شهید شده و دو نفر دیگه زخمی است. از خون ناحق مردم بیگناه و ملکی لذت میبرن. حالا خب فعلا بخش های تحقیقاتی و کشفی ما سرش کار میکنن، البته پیگیری میکنن.
در حدود یک هفته قبل نیز انفجار مشابه در مقابل به مارکت کفایت بلخ قسمت غربی شهر مزار شریف را تکان داد که در آن حادثه به شمول اطفال 5 تن کشته و مجروح شدند. بیش از یک ماه می شود که مزار شریف شاهد پنجمین انفجار بم های کنار سرک می باشد و خونین ترین انفجار بم یک هفته پیش از ماه مبارک رمضان در مقابل به مارکت طاهری شهر مزار شریف صورت گرفته که یک تن کشته و بیش از 15 تن مجروح به جا گذاشت. باید یادآور شد که در جریان بیش از یک ماه گذشته همواره آمار و ارقام ارائه شده توسط مسئولان امنیتی بعد از وقوع این گونه حوادث پایین تر از ارقامی بوده است که بعداً شاهدان عینی و مسئولان شفخانه ملکی با رسانه ها شریک ساختند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرها از سحر لیوال.
ناظرین اتحادیه اروپا گفتند بعد از تسریع بخشیدن پروسه تفتیش آرا حاضرند تا تعداد ناظرینشان را افزایش دهند. قرار است تعداد ناظرین این اتحادیه در هفته های آینده به 240 تن افزایش یابد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای بین المللی باید به تعهداتشان مبنی بر کمک به نیروهای امنیتی افغان عمل کنند. معاون سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر نیروهای بین المللی به تعهداتشان در زمینه کمک به نیروهای افغان عمل کنند، به حضور این نیروها در افغانستان نیاز نیست. مقامات در عراق میگویند در یک سلسله انفجارات موتر بم در سه منطقه شیعه‌نشین بغداد امروز حداقل 15 تن کشته شدند. این رویدادها چند ساعت پس از یک حمله انتحاری که در پایتخت این کشور رخ داد و 7 کشته بر جا گذاشت صورت میگیرند. جدایی خان طرفدار روسیه به ناظرین بین المللی اجازه دادند تا از محلی که تیاره مالیزیایی در شرق اوکراین در آن سقوط کرده بود دیدن کنند. یک قماندان این گروه به ناظرین امنیت و همکاری اتحادیه اروپا گفته است که جدایی خان به شواهد دست نزدند و باکس سیاه یا جبهه ضبط تیاره مالیزیایی را نیز پیدا نکردند. و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز به شرق میانه می رود تا در جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در غزه میانجیگری کند.
و حالا هم تازه ترین خبرهای ورزشی را از نگین جهان آرام می‌شنویم.
آینه روز ورزش.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در یک بازی یک روزه با تیم زیمبابوه بازی کند. مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند این بازی با میزبانی زیمبابوه برگزار می شود. افغانستان روز جمعه نیز در یک بازی با تیم زیمبابوه رقابت کرد. بازی را افغانستان آغاز کرد و در 50 آور توانست 223 دوش را هدف تعیین کند، اما تیم زیمبابوه در 46 آور باز دست دادن 4 بازیکن هدف تعیین شده را به دست آورد. در این مسابقات ورزشکاران افغان 4 بازی یک روزه و 2 بازی 4 روزه را با تیم کرکت زیمبابوه انجام می‌دهند. فدراسیون مویتای المپیک افغانستان از برگزاری مسابقات تیم منتخب کابل خبر می‌دهد. امیر حسین حسینی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت قرار است این مسابقات تا 2 هفته دیگر با اشتراک حدود 400 ورزشکار از 40 کلاب ورزشی برگزار شود. با گفته آقای حسینی این مسابقات در 14 وزن برگزار می‌شود که 4 ورزشکار در هر وزن عضویت تیم منتخب کابل را کسب می‌کنند.
و تیم ملی جودوی افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات تمرینی جودو با کره جنوبی رسیده است. رامین سالک سخنگوی کمیته ملی المپیک در صحبت با روتیو زودی گفت هدف از این سفر ورزشکاران افغان اشتراک در یک دوره تمرینات 3 هفته‌ای می باشد. او افزود که جودو بازان افغان با اشتراک در این تمرینات برای مسابقات آسیایی جودو آمادگی می گیرند. در بازی های 2012 لندن نیز یک جودوکار افغان اشتراک کرده بود اما نتوانست امتیاز را کسب کند.
ساعت 5:33 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو زودی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. وزارت مالیه افغانستان میگوید کاهش و تأخیر در کمک‌های جامعه جهانی با این کشور سبب با وجود آمدن مشکلات مالی و کسر در بودجه انکشافی شده است. سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت جامعه جهانی به دلیل کندی روند انتخابات افغانستان و عدم توازن سیاسی کمک‌هایش را به تأخیر انداخته است. در این حال کارشناسان اقتصادی میگویند در همچین یک وضعیت نیاز است تا حکومت افغانستان به خاطر بیرون رفت از مشکلات اقتصادی به منابع عایداتی داخلی توجه نماید. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
هرچند وزارت مالیه افغانستان از کاهش کمک‌های جامعه جهانی نگرانی دارد، اما میگوید تلاش‌هایی که از سوی این کشور با جامعه جهانی ادامه دارد، این مشکل تا دو ماه دیگر حل خواهد شد. عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی کمک‌هایش را به دلیل کندی در روند انتخابات و عدم توازن سیاسی در افغانستان کاهش داده و هم به تأخیر انداخته است. آقای جیلانی میگوید این کار جامعه جهانی سبب مشکلات مالی و کسر در بودجه انکشافی حکومت افغانستان شده است.
در این اواخر همین کمک‌ها یک سلسله به کندی مواجه شده و همچنان کمک ها کاهش یافته. همین کمک ها که به وقت و زمان نمی رسد ما را به کسر مواجه ساخته. امسال همه کمک های جامعه جهانی که باید با ما می رسید باری نرسیده، ما را به یک سلسله چالش های مالی مواجه ساخته.
وای همچنان می گوید به خاطر بروز این مشکل کار برخی از پروژه های انکشافی به تعویق افتاده و در بودجه یادینی صرفه جویی کردند. با گفته سخنگوی وزارت مالی افغانستان، تأخیر در کمک های جامعه جهانی سبب کسری 21 میلیارد افغانی که معادل 375 میلیون دلار می شود در بودجه انکشافی افغانستان شده است. با اساس معلومات وزارت مالیه امسال بودجه انکشافی 148 میلیارد افغانی بوده که این رقم شامل بودجه اختیاری و غیر اختیاری می گردد. اما مسئولان این وزارت میگویند آنان به تعهداتشان با جامعه جهانی در کنفرانس توکیو عمل کرده و جامعه جهانی نیز باید به تعهدش در بخش رساندن کمک هایشان در زمان معین آن به افغانستان عمل کنند. اسوی هم به روز پنجشنبه گذشته جلسه با ریاست حامد کرزی و حضور دو نامزد ریاست جمهوری و برخی مقامات وزارت های سکتوری در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. مقامات وزارت مالیه میگویند که در این نشست روی وضعیت اقتصادی در افغانستان، بهبود و انکشاف گمرکات و راه های بیرون رفت از چالش های اقتصادی بحث گردید. کارشناسان مسائل اقتصادی کاهش و به تأخیر افتادن کمک ها اسوی جامعه جهانی را عدم کارایی حکومت فعلی میدانند. تاج محمد اکبر استاد اقتصاد پوهنتون کابل میگوید در چنین شرایط نیاز است تا بیشتر از همه به منابع عایداتی در کشور توجه صورت گیرد.
باید در بخش بلند رفتن عواید اینا باید مساوی به خرج بده. قسمت زیادی عواید به هدر میره. حق العبور که مربوط به وزارت ترانسپورت است، یا مثلا شما میبینین تکسار بعضی تکسار اینا میبخشن کابینه. بنان این همه از این به اصلاف فساد گسترده وجود داره. خود در نهادهایی که فساد وجود داره کاملا یک تصفیه به وجود بیاد.
آقای اکبر همچنان از حکومت آینده افغانستان میخواهد تا برای دست گرفتن یک سیاست کادری سالم و در تفاهم با جامعه جهانی به مشکلات اقتصادی موجود نقطه پایان بگذارد. از سوی هم مردم شکایت دارند که تنش‌های انتخاباتی در کنار تأخیر در کمک‌های جامعه جهانی سبب مشکلات بیکاری و به وجود آوردن مشکلات اقتصادی برای شماره از افغان‌ها نیست شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر داخلی تاجیکستان میگوید حدود 200 تن از ادبای این کشور در جنگ سوریه دخیلند. رمضان رحیمزاده گفته است تاجیکستان از ناحیه دخیل بودن ادباش در بحران‌های سوریه، افغانستان و پاکستان نگرانی دارد. سایر مقام‌های امنیتی تاجیکستان میگویند جوانان این کشور توسط گروه‌های تروریستی بیرونی به جنگ سوریه جذب می‌شوند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در این اواخر بحث شرکت جوانان تاجیکستان در جنگ سوریه داغ شده است. بر اساس ارقامی که وزارت داخلی تاجیکستان ارائه می کند، حدود 200 تن از اتباع این کشور در کنار مخالفین حکومت سوریه علیه رژیم آن کشور می جنگند. رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان گفته است که شرکت جوانان این کشور در بحرانهای سوریه، افغانستان و پاکستان باعث نگرانی جدی تاجیکستان شده است. خبرنگار رادیو آزادی از شهر دوشنبه با نقل از آقای رحیمزاده گزارش داده که گفته است کشورش هیچ گونه کمک برای تغییر این وضعیت کردن نمیتواند. پیش از این خیرالدین عبدالرحیموف وزیر سابق امنیت ملی تاجیکستان و در حال حاضر رئیس کمیته خدمات اضطراری آن کشور گفته بود حزب التحریر و تحریک اسلامی ازبکستان منبع اصلی اعزام جوانان تاجیکستان به جنگهای کشورهای بیرونی به خصوص سوریه است. آقای عبدالرحیموف گفت که دولت تاجیکستان در مورد شرکت این جوانان در جنگ سوریه هیچ گونه اطلاعی قبلی نداشته است.
اعضای حزب التحریر جمعیت پیدا شده است و از اون بزرگ نمی به اون تشکیلات و به اون تشکیلی خودش را رفتن نمی تونه.
وزیر داخلی تاجیکستان در نشست خبری اخیرش همچنان از آموزش‌های دینی شمار از تاجیکستانی‌ها در مدرسه‌های غیرقانونی بیرون از کشورشان اشاره کرد و گفت که چنین مدرسه‌ها جوانان را شستشوی مغزی می‌دهد. گفته می‌شود که در حال حاضر حدود 150 تن از اتباع تاجیکستان مشغول فراگیری آموزش‌های اسلامی در بیرون از کشورشان هستند. رئیس جمهور امام علی رحمان در سال 2012 خواسته بود تا تمامی جوانان تاجیکستان که به چنین آموزش‌ها مصروفند دوباره به کشورشان بازگردند. به گفته آقای رحمان، شمار زیاد از شاگردان که در چنین مدرسه ها در کشورهای اسلامی آموزش می گیرند به سوی تروریسم و بنیادگرایی می روند. بر اساس گزارش ها ده ها تن از اتباعی تاجیکستان در حال حاضر به خاطر ترویج بنیادگرایی دینی زندانی هستند. ارقام 200 نفری که وزارت داخلی تاجیکستان ارائه می کند در مورد سوریه است، اما در مجموع چنین آمار در دست نیست که با چه تعداد از اتباعی تاجیکستان در سایر کشورها مشغول جنگ است. استند.
زندگی
مردا مفتیده بود زخمی ها مفتیده
بود افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کیف امروز رسما اعلام کرد که جدایی طلبان طرفدار روسیه به همکاری مسکو در حال تلاش برای از میان بردن شواهد در محل سقوط طیاره مسافربری‌اند. یک تیاره مسافربری شرکت هوایی مالیزیا از نوع بوئینگ 777 که 280 سرنشین و 15 عمله پرواز داشت روز پنجشنبه هدف راکت قرار گرفته و در شرق اوکراین جایی که تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار مسکو قرار دارد سقوط کرد. حکومت اوکراین جدایی طلبان طرفدار مسکو و حکومت روسیه را در دست داشتن در این رویداد متهم کرده است. برای شنیدن جزئیات بیشتر این خبر همکارم فرشته نگاه را همراهی کنید.
حکومت اوکراین میگوید شورشیان طرفدار مسکو با همکاری روسیه در تلاش از میان بردن شواهد در محل سقوط طیاره مسافربری مالیزیا در شرق این کشورند. این طیاره با 298 سرنشین به روز پنجشنبه در شرق اوکراین هدف حمله راکت قرار گرفته و سقوط کرد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی حکومت اوکراین نشر شد، کیف رسما اعلان کرد که تروریست ها با همکاری روسیه در حال تلاش برای از میان بردن شواهد جنایت بین المللی اند. همچنان در اعلامیه آمده است که جدایی طلبان 38 جسد از قربانیان این حادثه را در یک سردخانه شهر دونسک انتقال داده و در آنجا متخصصان را تهدید به انجام کالبدشگافی کردند. روز گذشته جدایی طلبان طرفدار روسیه از دریافت دو صندوق سیاه یا بلک باکس این طیاره خبر دادند که بعداً به کلی از موضوع منکر شدند. با آنکه در آغاز جدایی طلبان عامی روسیه وعده دادند تا به ناظرین بین المللی اجازه خواهند داد که محل حادثه را تفتیش کنند، اما بعداً مانع دسترسی یک تیم 30 نفری از مفتشین به محل رویداد شدند. این در حالی است که شورای امنیت اوکراین گفته است وزارت امور اضطراری اوکراین قادر به کشف 75% محل سقوط و تثبیت موقعیت 186 جسد شده است. شورای امنیت اوکراین همچنان گفت که تاکنون جدای طلبان طرفدار روسیه صندوق‌های سیاه طیاره را به آنها نسپردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه با اکثریت مطلق خواهان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در مورد این حادثه شد. شورای امنیت از تمام طرف‌ها در اوکراین خواست که راه را برای کار هیئت مفتشین باز نماید. قبل از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اسناد به دست آمده که نشان می‌دهد حمله بر این طیاره از منطقه جدای طلبان اوکراین تحت حمایت روسیه صورت گرفته است. باراک اوباما روز جمعه در واشنگتن گفت جدای طلبان طرفدار روسیه منظما از روسیه اسلحه‌ای که در آن راکت ضد طیاره شامل است دریافت می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا افزود اوکراین، روسیه و جدای طلبان طرفدار مسکو باید آتش بس فوری را رهایت کنند و در تحقیقات بین المللی که قرار است در رابطه به سقوط طیاره شرکت هوایی مالزی صورت بگیرد مداخله نکنند. مدت کوتاه قبل از آن که طیاره مالزیایی در شرق اوکراین سقوط کند، یک رهبر جدای طلبان اوکراین در رسانه‌های اجتماعی نوشته بود که جدای طلبان یک طیاره را سقوط دادند، ولی این جمله پست شده در اینترنت حالا برداشته شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
بله، روی همین امواج از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. این گزارش ها را از وبسایت رادیو آزادی، azadiradio.com و azadiradio.org نیز میتونید بخونید و بشنوید. اگر به صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر نیز دسترسی دارید، آدرس های ماست facebook.com/azadir و تویتر @radioazadi. تشکر که با رادیو آزادی هستین. من جوبین احمدی با همکاری همکارانم باز هم ساعت 6:30 میزبان شما خواهیم بود. اما حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با روزوی صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب برنامه ای هفته هوای تازه. شما با اول نمره صنفتان رقابت دارین؟
خودم که پنجم هستم با اول نمره رقابت دارم، ولی من نمیتونم به او برسم.
گزارش اول برنامه را تعقیب کنین که از مشکلات سیستم درجه بندی و راه‌های حل او با خبر شوین. با تعقیب شما را با سایر زلان، جوانی که در بین 25 کشور آسیای جنوبی مقام دوم در بخش تهیه گزارش کسب کرده آشنا می‌سازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، قسمی که همه میفهمیم معارف یکی از مهمترین نهادهای یک جامعه به حساب می آید و سرنوشت فرزندان و آینده سازان این کشور است که به وضعیت معارف مستقیما مرتبط است و با فراگیری تعلیم کسب نمودن مقام اول در مکاتبم رویای هر شاگرد است. اول نمره شدن در نظام تعلیمی افغانستان یک امتیاز است و همین سیستم درجه بندی در بین شاگردان احساس رقابت هم به میان آورده. برخی از شاگردان هم با گرفتن نمره اول تلاش میکنن و کسانی که به مقام اول راه پیدا کردن نمیتونن، سبب میشه که بین شاگردان اول نمره و دیگران یک نوع احساس کینه، نفاق و حسادت به وجود بیاید. حنا متعلم لیسه سیدان ناصری که اول نمره صنف خود است میگه با آنکه از طریق تلاش خود اول نمره میشه و استادانم تشویقش میکنه، اما همصنفانش همراهش رویه درست نکده با او بخیلی میکنن.
رویه شاگردان رویه زشت برخورد میکنن به خاطر که طبعا مقام مزوانو که اصلا بالا است، اما استادات بالعموم رویم احترام دارن، کمک دارن و نمره خوب به دست میارن به خاطر یگانه واسطین که نمره خوب به دست میارم لیاقت روزانه ایم است. بعضی که از اونا که بالا هستن بخیلی دارن رویم.
عبدالله متعلم صنف دهم لیسه غلامحیدرخان که در صنف مقام پنجم داره میگه او با اول نمره رقابت سالم داره، اما گاهی دیده میشه که استادان بیشتر از دیگر شاگردان به اول نمره توجه نموده و کمک میکنه. به همین دلیل در بین اول نمره و شاگردان دیگر یک نوع تضاد و بخیلی به میان میآید.
خودم که پنجم هستم و اول نمره رقابت دارم، ولی من نمیتونم به او برسم و به اون استادان بسیار کمک میکنن و به ما استادان اندازی و کمک نمیکنن، چون اول نمره هستن. بعضی از مضمونها سوال کتابچه از نوران میگیره، سوال میگه و سوالا را تبرشون میگه که یعنی سوال در امتحان میآید. همین کارا که استادان میکنن به ما هم یک گفتار به وجود میاره که ما از همین خاطر بین اول نمره و دوم یک تضاد داریم.
وارث متعلم صنف دوازدهم که در صنف هفتم سوم نمره بود میگه امید اول نمره شدن در بین شاگردان به یک عادت کلی مبدل شده و با یکدیگر بخیلی میکنن. او خواهان یک سیستم جدید شده گفت:
عالم یک رواج شده بخیلی در علم در دانش. ما که اول نمره بودم سوم نمره بودم باز خیلی بخیل بودم سر اول نمره خود. گرید بسیار خوب است، به خاطر اینکه اگه تو فکر کنیم گرید سی گرید است، ای بی سی اگه مثبتش حساب کنی یعنی 6 گرید میام. چرا به این خام تفاوت کم یک فرق زیاد به میان بیاین؟ سر یک نمره و نمره و دو نمره جدا شوه، یکی تا گرید باشه باز دل دو نمره هم درد نمیکنه.
برخی از استادان میگفتن که گرفتن مقام اول یا نمره اول هر کس دوست داره، اما بعضی ها از طریق زحمات خود و بعضی از طریق واسطه نقل و کمک استادان این درجه را به دست میارن که مشکلات در بین شاگردان به میان میآید.
بعضی ها هستن که از طریق زحمت خود پیش میرن، بعضی کسا هستن که از طریق شاید واسطه باشد، شاید از طریق نقل باشه، بسیاری مشکلات را هم به ایجاد میکنن. بعضی اوقات باعث دشمنی بین شاگردان میگردن و بسیاری شاگردا هستن که اونها توسط استادا تشویق میشن. البته میگن که سال اول که اونم رشد سال بعدی هم نمرهش کم نمیکنن، چرا که میگه عالم راست. از این خاطر نمره کم نمیکنن، اگر اشتباه می داشته باشه اشتباهش درست سرپوشی میکنن.
کارشناسان مسائل اجتماعی هم میگن سیستم درجه بندی شاگردان به خاطر است که اندازه لیاقت شاگردان معلوم شود، اما این سیستم برخی مشکلات خودم به همراه داره که شاگردان حسود، کینه توز و انتقام جو به بار میاره. در این مورد دکتر محب الله زغم نویسنده و صاحب نظر چنین گفت:
یک مشکلش ایست که در بین شاگردا احساس رقابت ناسالم و حتی احساس دشمنی پیدا میشه، به خاطر از اینکه اول نمره همیشه خود از دیگر شاگردا بسیار ممتاز میدونه و دیگر شاگردا امکان دارن به خاطر اینکه اول نمره شده نمیتونن احساس حقارت کنن. ولو که بین نمرات اول نمره و دوم نمره یک یا دو نمره تفاوت هم باشه، بازم اول نمره کلگی بسیار ممتاز فکر میکنه. هر فامیل میخواد که اولادش اول نمره باشه. در بسیار مکاتب شما میبینید که معلم بچه یا دختر خود که در صنفش درس میخونه اول نمره میسازه، در حالی که استعدادش نداره. لیاقت انصاف در اینجا نظر گرفته نمیشه. اول نمره کسی میشه که درسار خوب حفظ کنه و پس همه چیزی را حفظ کرده داری پارچه داره، ولو که هیچ درکم نکرده باشه او اول نمره میشه. اما یک شاگرد دیگه که ذکی است، ذهن قوی داره، او موضوع را درک میکنه، درس مفهومش هم میفهمه، چون حافظش امکان داره که در قوی نباشه، او نمره کمتر میگیره. بدبختانه که رئیس جمهور ما شما سال گذشته بود یا دو سال قبل فرمان دادن که اول نمره تا سوم نمره هر صنف بدون امتحان کنکور باید به تحصیلات عالی جذب شود. این خودش زمینه را بر تقلب بسیار مساعد می‌سازد. هر کس کوشش می‌کنه که اولادش دمی کاتگوری به ولو که استعدادش هم نداشته باشه، در حالی که مستحق نباشه به فاکولتی‌های بالا راه پیدا کنه.
از مسئولین وزارت معارف در مورد سیستم درجه بندی شاگردان پرسیدیم. در پاسخ محمد کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف گفت سیستم درجه بندی در تمام کشورها رایج است. در کشورهای مختلف معیارهای مختلف تعیین شده و اصول معارف در تمام کشورها تابع یک قانون است که افغانستان هم از این دایره بیرون نیست.
سیستم درجه بندی در کل دنیا رایج است. هم در وظایف حکومتی اگه شما ببینین مامور درجه 1 است، مامور درجه 2 است، مامور درجه 3 است، و هم در سیستم های تعلیمی ما اول نمره داریم، دوم نمره داریم، سوم نمره داریم. در کشورهای مختلف معیارهای مختلف برای از این چیزا تعیین شده، اما اصول معارف در کل کشورها تابع یک نوع اصول است که ما هم اصول پذیرفتیم و بدون شک اول نمرگی یک جای است. بنا ان یک کس باید باشه که اول نمره باشه، یک کس باشه که باید دوم نمره باشه، یک کس باید باشه ای سوم نمره باشه، و اینا که هر نام ما بتیم در آخر میرسیم به یک نقطه که باید اول نمره معلوم باشه.
اما محب لازق هم نویسنده و صاحب نظر بازم برای حل این مشکل و ایجاد دوستی بین شاگردان چند راه را پیشنهاد نموده گفت.
میشه که مدل باز کشورهای دیگر را در اینجا تطبیق کنیم که در اونجا درجه بندی شاگردها به اساس اول نمره و دوم نمره بودن نیست، بلکه کاتگوری های الف و ب و جیم یا ای بی سی است. البته در اونجا می درجه بندی به خاطر از این نیست که بین شاگردها به خاطر لایق بودن یا لایق نبودن تفکیک شود، به خاطر از این که استعداد شاگردها معلوم میشه و باز استادها درسای خودم را تیار میکنن که با شاگردای گروه ب چه رقم درس خود پیش ببرن، با شاگردای گروه ب چه قسم برسن. اگر این سیستم ما شما در معرف خود داشته باشین، یک روحیه همکاری و روحیه کار گروهی در بین شاگردها ایجاد میشه تا روحیه رقابت. من فکر میکنم اگر این کار شاید بسیار خوب نباشه.
بازم آقای زغم نویسنده و صاحب نظر گفت مسئولین دولت مشکلات نمیپذیرن، الان که شخصیت انسان در دوران کودکی شکل میگیره. اگر شاگرد از دوره کودکی حقیر، حسود و بخیل به بار آید، او نمیتونه در آینده پیشرفت کنه. او از دولت جدیدی که روی کار خاطر آمد خواست در این باره توجه جدی کنن.
یک بدبختی ما شما داریم که مسئولین حکومتی ما شما مشکلات همیشه رد میکنن، نمیپذیرن. همیال اگر شما بگوین که نصاب ما شما چقدر مشکل داره، هزارها مشکل دارم و کسی را قبول نمیکنه که داره، و یا مشکل است که باید رد نشه، باید مسئولانه همراهش برخورد شد، بخاطر از این که شخصیت انسان در دوره طفولیت، در دوره کودکی شکل میگیره. اگر شاگرد ما در دوره ابتدایی مکتب خود احساس حقارت پیدا کنه، او شاید بر همیشه اعتماد به نفس خود از دست بده. به این خاطر فکر میکنم که دولت آینده ما باید بسیار توجه کنه به این مسئله.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه و حرفای خود داشتیم با سایر زلان، مسئول یکی از مجله ها و جوانی که مدت 5 سال میشه در بخش ژورنالیسم کار و فعالیت شب پیش میبره. سایر زلان که به مدت 6 هفته در سایر ژورنالیسم از طریق آنلاین آموزش میبینه و بعدا از طریق نهاد بین المللی ژورنالیستان یا ICFG به کشور نیپال دعوت میشه، در بین 25 ژورنالیست از 8 کشور آسیای جنوبی مقام دوم از آن خود میکنه. میگه در این کورس از افغانستان 20 جوان اشتراک کرده بود. او که به تشویق یکی از دوستایش توانسته در این کورس راه پیدا کنه، در مورد اشتراکش در این پروسه چنین گفت.
ما خودم از طریق اینترنت آنلاین دسترسی پیدا کردم بر این ترنینگ. تقریبا بیشتر از 300 یا 200 ژورنالیست از 8 کشور آسیای جنوبی که شامل بوتان، نیپال، سریلانکا، بنگلادش، هندوستان، افغانستان و پاکستان بود، در این پروگرام شرکت کرده بودند که بعد از ارزیابی تمام معلوماتی در این فرم آنلاین موجود بود، این فرم باید خانپوری میشد و بعد از خانپوری او بررسی میکردن که کی باید در این پروگرام شامل شود. تقریبا از افغانستان 20 نفر در این ورکشاپ شامل این کورس آنلاین شد که برای 6 هفته از طریق آنلاین مشخص بر ما بود و کسی دیگه نمیتونست که از او وبسایت برش دسترسی پیدا کنه و ازش معلومات بگیره. هر هفته معلومات نو میومد و ما درس میخوندیم و تمرین میدادیم. بازنمو فرم آنلاین نو دریافت کردم از طریق اینترنت و خانپوری کردم. بعد از گذشت تقریبا یک ماه یا یک و نیم ماه برای من ایمیل آمد که در پروگرام انتخاب شدی.
سایر زلان گفت در جریان ای کورس هر ژورنالیست یک موضوع را انتخاب کرده و روی او کار میکرد که او از افغانستان روی موضوع مشکلات و راه‌های حل ترانزیت افغانستان راپور مکمل تهیه میکنه که مقام دوم کسب میکنه.
در مجموع ما سر مشکلات ترانزیتی افغانستان صحبت کردم که ترانزیت افغانستان چون از این خاطر ای بسیار یک موضوع مهم بود و وقتی که من انتخاب کردم ترینرهای ICFG بسیار خوش شدند و بسیار با علاقه بر ما گفتن که موضوع تو بسیار جالب است و موافق با کورس است، چون این کورس به نام راه نو ابریشم بود، موضوعات اقتصادی زیاد درش ارزش می داشت. پس آن در گزارش ما درباره راه حل های ترانزیت که چی راه حل ها داره، امرای تجار صحبت کردم، امرای تحلیلگرا صحبت کردم، مصاحبه کردم که چی راه حلی وجود داره برای حل مشکلات ترانزیتی افغانستان که فعلا امرای پاکستان داریم، امرای ایران داریم و همچنان در داخل کشور زیربناهای ترانزیتی نداریم، وجود نداره، برای حل این مسئله چی راه حل ها وجود دارد. اینمی موضوعات در گزارش گنجانده بودم و خوشبختانه مقام دوم گرفتم.
از آقای زلان پرسیدیم از اشتراک در این کورس چه موضوعات را یاد گرفت و این قسم کورس ها به دیگر جوانان چقدر مفید خواهد بود. در پاسخ چنین گفت:
تنها این کورس نه، هر کورسی که باشد او از خود یک اهمیت دارد، اما اهمیت این کورس در این بود که شخصا بر خودم این بسیار مهم بود که حداقل 25 نفر ژورنالیستی که در اونجا اشتراک کرده بود ذهنیتشان درباره افغانستان تغییر داده. یعنی او فکر میکردند که افغانستان فقط جنگ داره و دیگر چیزی وجود نداره. 10 نفر یا 8 نفر ترنرایی که از آمریکا آمده بودند و هم همین فکر میکردند. بر ما میگفتند، بسیار هیجانی میگفتند که شما در افغانستان روزانه میتونید گزارش تهیه کنین، یعنی بیرون برآمدن میتونین، یعنی اینقدر فکر از ایشان یک تصویری بده داره. بدون از این درباره ژورنالیسم تحقیقی، درباره مولتی میدیا، درباره بازاریابی برای گزارشات بسیار معلومات خوب بود که در این ورکشاپ یاد گرفتیم.
سایر زنان میگه بان که جوانان افغان در بین چند کشور خوب درخشیدن و مقامات عالی را به دست آوردن، اما یگانه مشکلی که جوانان افغان در این قسم کورس ها دارن مشکل زبان است که باید زبان بین المللی انگلیسی را فرا بگیرن.
جوانان ما بسیار خوب درخشید و در یکی از پارتیسیپیشن ها که در اونجا بود در بخش ویدیویش مقام اول گرفت، او هم از افغانستان بود. فقط یک مشکل زبان داشت، وجه مشکل زبان بسیار جدی بود. یعنی ژورنالیستایی که از کشورهای دیگه بودن همه ایشان انگلیسی میدونستان، در بین ما هم بود کسایی که میدونستان انگلیسی صحبت کنن، اما بعضی دوستا بود که او ضعیف بودن.
زلاند از مقام دومی که کسب کرده بود خوش به نظر می رسید، اما گفت زمانی که به کشور نیپال می رفت تصمیم داشت که مقام اول گرفته به افغانستان برگردد، اما چانس یاری نکرد. ولی به دیگر جوانان پیشنهاد داشت تا کوشش کنند افتخارات بیشتر و خوبتر به افغانستان کسب نمایند.
پیام به جوانایی است که درس بخوانه، زبان یاد بگیره و در هر جایی که اشتراک بکنه به حیث یک افغان افتخار کنه و افتخارات افغانستان رو بر دیگران نشان بده.
با روزهای پیشرفت و دستاوردهای بیشتر جوانان، برنامه هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده. خداوند یار و مددگار.